This BBC podcast is supported by ads outside the UK.
Wir sind Theresa und
Nemo.
Und deshalb sind wir zu Shopify gewechselt.
Die Plattform, die wir vor Shopify verwendet haben, hat regelmäßig Updates gebraucht, die teilweise dazu geführt haben, dass der Shop nicht funktioniert hat.
Endlich macht unser Nemo-Boards-Shop dadurch auch auf den Mobilgeräten eine gute Figur. Und die Illustrationen auf den Boards kommen jetzt viel, viel klarer rüber, was uns ja auch wichtig ist und was unsere Marke auch ausmacht.
Starte deinen Test noch heute für 1 Euro pro Monat auf shopify.de/radio.
چرا دونالد ترامپ نزد بخشی از مردم ایران محبوب است؟ انتخاب کسی که به شدت عمل علیه ایران مشهور است، به چه علتی ممکن است مایه مسرت بخشی از مردم ایران شود؟ سلام. در گیرودار رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، نظرسنجی در چند کشور حکایت از محبوبیت بالای دونالد ترامپ داشت. در ایران چنین نظرسنجی انجام نشد، اما از شواهد پیداست محبوبیت ترامپ در میان بخش قابل توجهی از مردم ایران بالاست. سفر چند خبرنگار خارجی به ایران در جریان رقابت‌های ریاست جمهوری آمریکا و پیام‌های شماری از مردم ایران به رسانه‌های خارجی در آن ایام چنین چیزی را تایید می‌کرد. نکته نقض این که در کشور دیگری که ریاست جمهوری مجدد ترامپ احتمالاً بیشترین تأثیر را بر مردمانش خواهد گذاشت، یعنی اوکراین، تازه ترین نظرسنجی یک مؤسسه اروپایی حاکی است که 44% مردم میگویند به دونالد ترامپ اعتماد میکنند. این در شرایطی است که ترامپ با صراحت گفته دست از کمک به اوکراین در جنگ با روسیه خواهد کشید. در ارتباط با ایران چنین صراحتی در مورد سیاست خارجی دور دوم ترامپ تا به حال مشاهده نشده و به همین دلیل میزان محبوبیت او در ایران منشأ حدس و گمانهای زیادی شده است. در پرگار این هفته پیمان عارف، تحلیلگر سیاسی، عوامل اصلی در محبوبیت ترامپ نزد شماری از مردم ایران را سیاسی می‌بیند. اما عرفان ثابتی، پژوهشگر جامعه شناسی، میگوید باید فراتر از سیاست رفت تا ریشه های ترامپ دوستی را دریافت. خیلی خوش آمدید آقای عارف. از شما شروع کنیم، به ما بگید چرا فکر میکنید بخشی از مردم ایران، بخش قابل توجهی، ترامپ دوستن؟
ببینید، زمانی که سال 2017 آقای ترامپ 23 ژانویه وارد کاخ سفید شد، در همون هفته های اول شاهد نگارش نامه‌ای بودیم، نامه بیش از 50 تن به ترامپ، مبنی بر این خواست که بر نظام سیاسی ایران سختگیری بکند و فشار بر علیه نظام، فشار که آن چیزی که بعدها به نام فشار حداکثری شناخته شد. در واقع این نامه چه چیزی رو، این ترامپ دوستی، از جامعه مدنی به جامعه سیاسی نمیاد، بلکه از جامعه سیاسیه که میره به سمت اجتماع، به سمت سوسایتی. به چه معنا؟ به این معنا که نیروهایی که خواستار تغییر هستند در فرایند براندازی آسان، براندازی بی هزینه و براندازی به هر قیمت، در واقع هم آسان و هم به هر قیمت، یعنی به قیمت از بین رفتن، به مخاطر افتادن تمامیت ارضی، به مخاطر افتادن همبستگی ملی و و غیره، این نیروها خواستار این هستن که یک کسی از بیرون بیاد مداخله بکنه به هر شکلی. الگوهایی هم که در گذشته در افغانستان و عراق و لیبی و غیره شاهد بودیم. این نامه اینگونه، این حکایت ترامپ دوستی به نظر من اینگونه آغاز میشه، میره به جامعه، جامعه‌ای که من فهمم با رهیافت جامعه شناسی استیصال هست. یعنی چی؟ جامعه شناسی استیصال به ما میگه که جامعه‌ای که خود نمیتواند تغییر بدهد، مایوس میشود، ناامید میشود از عملیات خودش. این به دنبال این، بعد این جامعه، جامعه غیر غربی هم هست، جامعه‌ایه که در واقع با فرایند شرق‌شناسی معکوس یک فرودستی روانشناختی نسبت به غرب هم داره، نسبت به انسان سفید هم داره، و این انسان سفید منجی رو به دنبالش میره که بیاد و در فقدان عاملیت نجاتش بده. اینجاست که ترامپ به عنوان یک شخصیت اقتدارگر، یک سفید غربی رئیس جمهور ابرقدرتی به نام آمریکا و با اون نگاه‌های دینی هم که پشتش هست، تبدیل به منجی میشه در شرایط جامعه شناسی استیصال. و به محض اینکه در داخل نظام سیاسی قدری گشایش ایجاد میکنه، اون جامعه شناسی استیصال کاهش پیدا میکنه هست، مثلا در شرایط فعلی من معتقدم که ترامپ دوستی در حال حاضر در جامعه نسبت به دور اول بسیار کمتره، یعنی در اگر یه کار پژوهشی یه کار میدانی صورت بگیره، ترامپ دوستی ایرانیان در 2024 نسبت به 2025 که ایشون وارد خواهد شد نسبت به 2017 8 سال قبلش بسیار کمتره. چرا؟ برای اینکه جامعه احساس عاملیت میکنه، یک رئیس جمهوری رو چند ماه اخیر انتخاب کرده که به گمان بخشی از جامعه، دست کم بخش قابل توجهی از جامعه، حاصل اراده و عاملیت خودش بوده، پای صندوق رأی رفته، عاملیت نشون داده. تصورشون این است که با مکانیزم هایی که درون نیشن استیت ایران وجود داره، درون دولت ملت ایران وجود داره، میتونن که،
ولی ما در مورد بخش دیگه ای از جمعیت صحبت
از جامعه اگر بخوایم صحبت بکنیم، اینها به این نتیجه رسیده اند که ناراضی هستند، قابلیت تغییر در درون فرایندهای منبعث از نیشن استیت ایران متصور نیست. طیف بسیار وسیعی رو هم در بر میگیرن، از طرفداران پادشاهی تا طرفداران گروه های جدایی طلب و غیره. اینها این مکانیزم ها رو کافی نمیدونند. خب از طرفی همونطوری که عرض کردم در فرایندهای استیصال هم قرار دارن، یعنی از یک طرف وضع موجود رو بر نمیتابن، از طرف دیگر برای تغییر وضع موجود دچار استیصالند.
ولی هر اسمی که بر این بخش شما بگذارید، فارغ از اون برچسبایی که گفتید، این بخش از جامعه که پای صندوق رأی نمیره، اینها عاملیت جدی از خودشون نشون دادن در جریان زن زندگی آزادی خیلی دور نیست. آیا اینها رو میشه با اونچه که شما جامعه شناسی استیصال نامیدی مطالعه کرد؟
آیا در جنبش اجتماعی به نام زن زندگی آزادی به راستی همون بخشی از جامعه که CNN در یک ماه پیش رفت و با اونها مصاحبه کرد در تهران و بخش عمده‌ای از اونها طرفدار ترامپ بودند؟ البته
بله، گزارش تلویزیونی رو میگید که در میدان تجریش
ضبط شد. آیا نگاهی که از میدان تجریش شما میگیرید منعکس کننده تمامیت لایه‌های جامعه ایران هست؟ طبعا خیر. اون بخشی که رأی میده تلاش میکنه از فرایندهای درونی تغییرات رو ایجاد بکنه، اون بخشی که رأی نمیده باز اون هم تمامیتش رو نمیشه به حساب ترامپ دوستی گذاشت. بخشی از اون لایه اجتماعی قائل به این هست براندازی، دو براندازی آسان، سه براندازی به هر قیمت.
این آسان و هر قیمت رو چجوری با هم میشه جمع کرد؟ به چه معنی این تناقض؟
آسان به این معنا که خود ما هزینه ندهیم، به سرعت هم اتفاق بیفته، دیگری بیاد برای ما این براندازی رو رقم بزنه، یک دیگری به نام دیگری غربی سفید مقتدر، عرض کنم خدمت شما که منجی.
بله.
و به هر قیمت، به هر قیمت به این معنا که اگر در این فرایند مداخله دیگری هر اتفاقی بیفته، همبستگی ملی مخدوش بشه، مثل همین روزها که اسرائیل در واقع تمام دندانهای نیروهای مسلح سوریه رو به سرعت داره میکشه، هیچ توانی برای کشور، حتی به این قیمت که این دولت تبدیل به یک فیلد استیت بشه، یک دولت ورشکسته بشه که هیچگاه دیگه کمر راست نکنه، این اتفاق بگذار بیفته. به تعبیر دیگر آخوندها بروند به هر قیمتی.
شما با این تحلیل موافقی آقای ثابتی؟
خیلی من ببینید، جمهوری اسلامی از حکومت‌های فاشیست اروپا، یعنی آلمان، ایتالیا، اسپانیا، پرتغال، و حکومت‌های کمونیست دوباره اروپای شرقی و مرکزی بیشتر دوام آورده. از حتی آپارتاید هم امسال آپارتاید کلن 46 سال دوام آورد، جمهوری اسلامی هنوز هم متاسفانه برقراره. ما وقتی که میخوایم تحلیل بکنیم چرا جمهوری اسلامی ماندگاره، معمولا یا میریم روی، البته به درستی، بر این وجه تمامیت خواهی مذهبی بودن و ویژگی های خاص اون تمرکز میکنیم که میل به سرکوب داره، اراده داره، توانایی هم داره، درسته، یا اما همه ماجرا نیست، یا اینکه نظام روابط بین الملل بگیم دیگه دوره جنگ سرد تموم شده، دیگه دوره دو قطبی نیست، این بر، یا وقتی هم میخوایم حتی از بحران ها هم صحبت کنیم میگیم این حکومت بحران کارآمدی داره، بحران مشروعیت داره، بحران اقتصادی داره، یا بحران روابط بین الملل هست. اما چه کار نمی کنیم یا کمتر می کنیم؟ جامعه رو تحلیل نمی کنیم، یعنی بحرانهای جامعه رو نمی بینیم. ببینید آقای اسکات گالاوی که استاد خیلی نامداری است در دانشگاه نیویورک، ایشون تو اون کتابی که راجع به آمریکا نوشته، البته سرگشته، دو سال پیش، میگه که این سرنوشت ملت ها رو اون اتفاقاتی که براشون میفته رقم نمیزنه، نحوه واکنش اونها به بحران هاست که سرنوشتشون رو رقم میزنه. من اینجا میخوام بگم ما بحران زیاد داریم، اما چهار بحران اساسی من میبینم: یکی بحران اعتماد اجتماعی، یکی بحران ارزش ها، بحران زبان، منظورم آلودگی زبانی هست، ارتباط نمیتونیم برقرار کنیم، و بحران فهم حقیقت، که اینها جامعه رو به یک وضعیتی رسونده که احساس، حالا به یه تعبیری، عاملیت نداره، ولی این فراتر از مفهوم سیاسی داره. یعنی حتی جناب عارف میفهمن همبستگی داریم، اتفاقا همبستگی نداریم. اگر همبستگی داشتیم از جمهوری اسلامی عبور کرده بودیم، نداریم، در نتیجه عبور نکردیم. ببینید آقای جرد دایمون میگه هر کشوری باید بیاد، تو کتابی که نوشته راجع چطور کشورها با بحران کنار میان،
عالم علوم سیاسی،
بله، میگن که، و جغرافیدان، ایشون میگه که ما باید اول یک خود ارزیابی صادقانه ملی بکنیم به جای خود ستایی، و بعد بیاین بپذیریم که بحران وجود داره و بعد مسئولیت بپذیریم، اینو دیگران رو سپر بلا نکنید. ببینید چه در مورد انقلاب اسلامی که میشه که فاجعه است، اما معمولا چه جوری ما اونو تحلیل میکنیم؟ یا یه سری روشنفکر بودن میندازیم گردن اونها، یه سری هم آدم مذهبی بودن و دولت‌های خارجی، یعنی یا تئوری توطئه میاد وسط، جامعه مسئولیت قبول نمیکنه که و الان هم همین داستانه، یعنی انگار همه سرنوشت ما رو دیگران برای ما رقم زده. حالا میخوام بیام تو این بس که، ولی میخوام بگم تمام اون کشور مثل اوکراین رو چون شما فرمودید، ما بریم نگاه کنیم کجا رو نگاه کنیم، ببینیم اعتماد اجتماعی در کشورهایی که ترامپ محبوبیت داره، خارج از ایران آمار داریم.
اجازه بده، ایشون هم احتمالاً میپذیره که اعتماد اجتماعی در ایران پایینه، ولی به نظر میاد،
در حد
نظر میاد شما این رو ناشی از چندین دهه حکومت اسلامی نمیدونی.
نه، هم که... هست، اما فراتر از اون هست، یعنی در جامعه هم فی المثل بخشی، باز همچنین شما فرمودن ما راجع به همه جامعه صحبت نمی کنیم، جامعه بسیار متکثره، داریم اون بخشی از جامعه که شخصیتی مثل ترامپ رو میپسنده، نه خود ترامپ، میخوام بگم اون مشخصاتی که یک کسی مثل ترامپ داره که چه شباهت هایی داره به مثلا کسی که پوتین رو میپسنده، کسی که اردوغان رو میپسنده، کسی که بولسونارو رو میپسنده، اینا یک ویژگی های داره. حالا فیلم مثلا شما ملاحظه بفرمایید در این وبسایت یوروپا الکت که یکی از معتبرترین وبسایت هایی هست که تو پارلمان اروپا فعالیت میکنه، آمار جمع میکنن و اینا، آمدن تو ماه اکتبر بررسی کردن تو 50 کشور اروپایی، گفتن ببینید اگه شما میتونستید در انتخابات آمریکا رأی بدید، آیا به ترامپ رأی میدادید؟ شما ببینید بیشترین آمار روسیه 78%، با اینکه رقیبن در اصل، گفتن که رأی میدیم. بعد کجا؟ سربستان 67%. بعد کجا؟ شما ببینید گرجستان، مجارستان، بلغارستان، اسلوواکی، اسلوونی، تمام کشورهایی،
یعنی جاهایی که مردی با دست آهنین،
یک مرد گردن کلفت، جایی که 50% بیشتر رأی می آورد، این کشورهایی بود که گفتم. حالا برید اعتماد اجتماعی تو این کشور و کجاها ترامپ خیلی رأی پایینی می آورد، دانمارک 4% فقط.
بله، بس بر سر اینه که این فقدان اعتماد اجتماعی ناشی از چیه؟ آیا شما چیزی در فرهنگ این مردم، البته شما درست تاکید کردی و من هم در مقدمه گفتم ما راجع به بخشی از مردم ایران صحبت میکنیم، خیلی مهمه که مرتب این رو تکرار کنیم، ولی شما معتقد هستید فقدان اعتماد اجتماعی در سطح جامعه باعث میشه این بخش از مردم به ترامپ میشه گفت دوستی ببرزند؟
بله، ولی خب بلجارم یک شخصیتی،
اما این فقدان اعتماد اجتماعی یک چیز ذاتی که نیست، که
یه پیمایش جهانی ارزش ها هست که هفت موجش انجام شده، موج هشتم که اگه نگم معتبرترین، یکی از معتبرترین پیمایش هایی که از 1981 انجام شده، الان موج هشتمش هم امسال شروع شده. اینجا ایران رو هم خیلی جزء کشورهایی که بررسی میکنن، ببینید اعتماد اجتماعی در ایران سوال خیلی واضحه، میپرسن از همه هم همین رو میپرسن که آیا در زندگی عادی میشه به اکثر مردم اعتماد کرد یا نه. فقط 14.8% ایرانی ها در سال 2020 که نتیجهش تو سال 2022 منتشر شد گفتن ما میتونیم تو زندگی روزمره به بقیه اعتماد کنیم. 85% ایرانی ها عقیده دارند نمیتونیم به دیگران اعتماد بکنیم. حالا 80 به دیگران داخلی، بعد راجع به خارجی ها تقریبا 63.4% ایرانی ها میگن به غیر ایرانی ها اعتماد نمی کنیم. بعد به نهادهای بین المللی، سازمان ملل، سازمان تجارت جهانی، سازمان صندوق بین المللی پول، ناتو و دیوان کیفری بین المللی، همه اینها اکثر ایرانی ها، یعنی بیش از 50% ایرانی ها میگن ما به نهادهای بین المللی هم اعتماد داریم. یعنی شما یک جامعه دارید در داخل خودش 85% به هم دیگه
اتمیزه شده،
از اون بر بله. بیش از 60% به خارجی ها اعتماد ندارن و به نهادهای بین المللی هم اعتماد. حالا تو اون کشور اروپایی هم اون مهم بود، تو کشورهای مثل دانمارک، فنلاند، نروژ، هلند، آلمان اگر ترامپ رأی نمیاره مطابق اون نظر خیلی هم پایینه، چون اعتماد اجتماعی بسیار بالاست. برعکس کشورهایی که ترامپ بالای 50% رأی میاره اعتماد اجتماعی بسیار پایینه. خب
من از آقای ثابتی این پرسش رو بایستی بپرسم که جامعه‌ای که به خودش اعتماد نداره، یعنی این پرابلماتیک بحث شماست، جامعه‌ای که به خودش اعتماد نداره، جامعه‌ای که به نهادهای داخلی اعتماد نداره، جامعه‌ای که به نهادهای بین‌المللی اعتماد نداره، چگونه هست که ما از اعتماد به ترامپ میتونیم صحبت بکنیم؟ این پرابلماتیک بحث شماست، یعنی با فرض اینکه به خودش اعتماد نداره، به دولت استیت اعتماد نداره، بیرون از خودش، پس ترامپ چه کار، چه جایگاهی این وسط خواهد داشت؟ من فکر میکنم نه، بحث از جنس دیگریست. ما یک روانشناسی فرودستی نسبت به غرب داریم. من در گفتگوی پیش از برنامه خدمت شما مثال خانم موگرینی رو زدم. خانم موگرینی سال 96 برای تحلیف آقای روحانی رفت ایران،
از جانب اتحادیه اروپا،
اصلا به عنوان کمیسر سیاست خارجی، و خاطرتون هست رفتارهایی که در مجلس ایران با او در واقع اتفاق افتاد به یک معنا باعث سرشکستگی شد، سلفی گرفتن‌های متعدد با او از طرف نمایندگان مجلس و فلان. من در همون مقطع یک یادداشتی نوشتم تحت عنوان سلفی با غرب. در واقع به چه معنا؟ به این معنا که حتی اسلامگرایان ایرانی علارغم این که یک فهم شرورپندارانه نسبت به غرب دارند یا داشتند، در ناخودآگاه خودشون در واقع دچار یک فرودستی هستند، یعنی فرودستی نسبت به غرب رو پذیرفتن. این شخصیت اقتدارگرایی که داریم ازش صحبت میکنیم، در مثال کشورهای اروپای شرقی رو زدید، شخصیت اقتدارگرایی به نام ترامپ در جوامعی که تجربه اقتدارگرایی دارن محبوبه. مثال هایی که زدید از روسیه تا مجارستان ویکتور اوربان و لهستان آقای آندره دودا و انواع و اقسام این کشور. خب حالا بیایم به ایران، چرا شخصیت اقتدارگرای مورد علاقه بخشی از ایرانیان، با تاکید میکنیم در جهان، در فهم جهان اجتماعی ما همواره این تقیوت ها رو میبایستی داشته باشیم و از تعمیم های
بله ما راجع به مردمانی
مردمان بخشی مردم از بله از تعمیم ها میبایستی بله. بپرهیزیم. چرا نسبت به شخصیت اقتدارگرایی که در شرق هست، مثلا آقای شی رئیس جمهور چین، به اندازه ترامپ یک شخصیت اقتدارگرا هست؟
خب شاید به این دلیل که چین نمیخواد به شکلی که آمریکا در ایران
مداخله. پس مسئله دقیقا همینه، مسئله نیست که از آنجایی که ایرانیان اعتماد ندارند به سمت ترامپ میرن، مسئله این است که ایرانیان یک نسبت به وضع موجود ناراضی‌اند، بخشی از ایرانیان، بله. دو دچار در واقع استیصال هستن، سه دچار روانشناسی فرودستی نسبت به غرب هستن، و نتیجتا انسان سفید غربی اقتدارگرای، بله، منجی برشون، بله، اولویت پیدا.
خب من میخوام بگم حالا چه چیز، ببینید شما در ایران بازار کتاب ایران رو نگاه بکنید، چقدر کتاب راجع به موفقیت فردی منتشر میشه، نه چیزی به مفهوم خیر جمعی و عمومی. مثلا نگاه کنم یه کتابی از اثر مرکب 154 مترجم اومدن با بیش از 170 ناشر منتشر کردن تو قم که مذهبی ترین شهر ایرانه، که انتظار دارید که مثلا، ولی همونجا هم حتما خیلی متکثره دیگه، به زندگی دنیوی بیارزش بشن، 40 از ناشرهای همین کتاب در قمن. جایی که اینطوریه به شما چی میگه؟ به شما میگه بحران احساس ناکامی هست در زندگی.
نکته مهمه، منظور شما این است که افسون بر جایگاه ریاست جمهوری آمریکا که کسی که در این جایگاه قرار میگیره به یک معنا قدرتمندترین شخص در کره زمینه، افسون بر این چیزی که در ترامپ این گروه از مردم میبینن ثروت و موفقیت فردیشه، و اینه که اینجاست که شما معتقد هستی فراتر
دقیقاً و ایلان ماسک فی المثل. یعنی ببینید به بچ در ایران اینطوری نیست، بازم دارم میگم در اون بخشی که این ذهنیت رو دارند نمیگن اگه تو آدم موفقی هستی، اگر مثلا برنده جایزه نوبل بشی موفقی، اگه ترامپ باشی موفقی، اگه ماسک، یعنی موفقی اگه ثروتمند باشی و اگر قدرتمند باشی. حالا این رو حکومت معلومه که خوشش میاد از اینکه در یه جامعه، یعنی حکومت تمامیت خواه، همه سعیشون میکنه که جامعه رو اتمیزه کنه. اما شما ببینید چه کتابهایی در ایران منتشر میشه، حتی وقت از طرف بخشی باز از روشن فکران و جامعه. مثلا لیبرالیسمی که در ایران رواج داده میشه در واقع لیبرتاریانیسمه، نتیجهش، و ببینید مثلا کتاب لودویگ فون میزس سال 1927 رو منتشر میکنن، جوان ایرانی فکر میکنه این الان لیبرالیسمی که در غرب
انجیل لیبرالیسم، انجیل،
و طرح جلد کتابو شما نگاه، یه خانم بسیار جذاب روی کادیلاک یا شورلت، حالا من از ماشین سر در نمیام، رنگی قشنگ توی، حالا احتمالاً وزارت ارشاد ایراد گرفته، جلد بعدیش هم کوکاکولاس باز اون خانم تو ماشین، یعنی چیزی که اصلا در دانشگاه‌های غربی میزس های، بله، مهم من تو بخش تاریخ اندیشه اقتصاد سیاسی
میزس معلوم نیست، میزس خوشحال میشد از اینکه روی جلد کتابی که ترجمه،
فقط شما ببینید اون وقت میخوام بگم، بله، جان رالز، بله، مهمترین کتاب فلسفه سیاسی لیبرال نیم قرن اخیر رو نوشته، بعد روشن فکر، من راجع به سایبری آدم عادی نمیگم، به جان رالز چی مینویسن؟ مینویسن، من اینو تجربه شخصیم بارها هم اتفاق میگن، جان رالز کمونیست قزمیت، خیلی ببخشید، مارکسیست چپول، یا ما جان رالز رو باید بس به تیر چراغبر با آخونده،
بله، البته شما اجازه بده شما در واقع رجبه یک بخشی از فعالین سیاسی در شبکه اجتماعی صحبت میکنه
و روشن فکرها، بله، ولی بگذارید روزنامه نگاه، بله، داخل ایران،
بله، آقای ثابت، من به عنوان کسی که در سنت آکادمیک ایران زندگی کردم و بخش مهمی از تحصیلاتم رو تو ایران بودم، اصلا اینطوری نیست که جان رالز رو یا مثلا چنین عبارت‌هایی، چنین قضاوت‌هایی در مورد رالز وجود داشته باشه، در به ویژه بعد از اینکه عدالت به مثابه انصاف ترجمه شد، وارد ادبیات آکادمیک علوم انسانی در ایران شد، ما پایان‌نامه‌های بسیار جدی در حوزه رالز داشتیم. از این بگذریم، ببینید اینکه کسی مالیات ندهد، فرار مالیاتی بکنه، حتی از اون فراتر زنبارگی ترامپ، یعنی آن چیزی که تعبیر به مسکولیتی بشه، مردانیت،
مردسالاری،
مردانیت، مسکولیتی رو به معنای زوربای یونانی دارم به کار میبرم،
بله،
کسی که روابط متعدد با جنس مخالف داره، خیلی مورد جذاب هست برای
اعمال قدرت،
اعمال قدرت، خب اینها همش مؤلفه‌های شخصیت اقتدارگراست،
خب
شخصیت اقتدارگرا در پیمایشی که توضیح دادن، نه فقط در مورد ایران، بخش عمده‌ای از جوامعی که تجربه دموکراتیک نداشتند و بالعکس تجارب اقتدارگرایی داشتن، اروپای شرقی مثال هایی که زدن تماما از اوربان تا دودا، حتی ترکیه شخصیت اقتدار، آقای اردوغان 3 روز پیش گفت که از نسل رهبران همه رفته اند، من و پوتین موندیم. یعنی راست هم میگه، یعنی همه در واقع به تاریخ سپرده شدن بعد از بشار اسد این حرف رو گفته، من و پوتین موندیم. یعنی یک شخصیت اقتدارگرا در اینجا حاکم هست. جامعه‌ای که تجارب دموکراتیک نداره از شخصیت‌های اقتدارگرا خوشحال میشه.
سیاست یه جامعه ثمره اون فرهنگشه. یعنی ببینید ترامپ چی میگه؟ ترامپ مصاحبه با مجله پیپل میگه انسان، من دارم دقیقاً نقل میکنم، حتی از حیوانات هم بی‌رحم‌تر است و زندگی مجموعی از نبردهایی است که شما یا در آن پیروز می‌شوی یا شکست می‌خوری. خانم مرکل هم آمدن تو این کتاب اخیرشون خاطراتشون میگن ترامپ همون بساز بفروشه است هنوز که به همکاری عقیده نداره، میگه کشورا رقیب سرسخت هم من، نمیشه هم ما پیروز بشیم هم دیگران، یا ما پیروز میشیم یا بقیه به بازی برد و باخت علاقه داره. حالا جناب عارف که میفهمن که رالز در ایران، من خودم اون کتاب عدالت به مساوات رو بازگوییشو ترجمه کردم، معلومه که در یک بخشی، اما شما ببینید حجمی که به اسم لیبرالیسم ولی در اصل لیبرتاریانیسم که تازه یه پسپند اسلامی هم بعضیا کارگزاران بهش میچسبونن، چقدر اون فضا و نکته که میخوام بگم از فرهنگ میاد، یعنی این تربیت منظورم اخلاقی، رئال پلیتیک درسته در دنیا محبوب متاسفانه. یعنی چی رئال پلیتیک؟ خیلی ساده است، یعنی مثل دوره روم باستانه، حق با زور هر کشوری، مثل روسیه. آقای میرشایمر هم آمد گفتش، اول گفت درست خوب کاری که از روسیه حمله کرد، عمق استراتژیکش بوده. جمهوری اسلامی هم این تجاوزهای منطقه ایشو با اسم عمق استراتژیک، فرق نمیکنه روسیه اون کارو بکنه، جمهوری اسلامی میکنه. ولی میخوام بگم در اینجا در بریتانیا نخست وزیر قبلی ریشی سوناک آمد گفت این بحران خونهای آلوده نشانه قصور اخلاقی دهه ها در جامعه ماست. نخست وزیر فعلی گفت ما میخواییم، کریستارمر گفت این جنایت ها، جرم های با چاقو و اینا رسالت اخلاقی ماست که از دست بگیم. در ایران متاسفانه من نادیده نمیگیرم که اون حکومته که این عامل اصلیه، اما فرد هم مسئول، این مسئولیت فردی نمیده. شما بگید سیاست اخلاق، اصلا تمام مدت به شما میگن اخلاق سیاست پدر مادر نداره، سیاست اخلاق نیست، و به شما فحش میدن، دشنام میدن فراوان. یعنی اصلا قابل قبول نیست شما بگید باید یه امر بدیهی رو بخواد ثابت کنید که در سیاست خب بلد. ترامپ میخوام اون ریشه رو بگم، اون ذهنیتی که میگه زندگی تنازع بقای داروینیسم اجتماعی در ایران،
در فرهنگ‌های
6 سال پیش تحقیق کردن در مناطق 22 گانه شهرداری تهران، همین آقای ربیعی که دیگه شناختش معاون وزارت اطلاعات بوده و یعنی بله. کسیه که دستش تو کارو الان هم باز دوباره در دولت،
وزیر رفاه در دولت روحانی،
بله. ایشون خودشون اومده اعلام کردن، گفتن بیش از 1000 نفر، این گفتن 20 تا ضرب المثل رو دادن به شهروندان مناطق 22 گانه تهران، محبوب ترین کدومه، نامحبوب ترین کدومه، بله. در کمال تاسف نامحبوب ترین ضرب المثل بین شهروندان مناطق 22 گانه تهران تونیکی میکن و در دجله اندازه، محبوب ترین این بوده که دیگی که برای من نجوشه میخوام سر سگ توش بجوشه. این رو شما میبینید ناتوان اگه هست جامعه،
این دیدگاه،
این داروینیسم اجتماعی که ما نمیتونیم از جمهوری اسلامی عبور بکنیم،
این دیدگاه شما ما رو به یه شکلی از ذاتنگاری در مورد فرهنگ عمومی جامعه مثل ایران نمیرسونه.
نه نه نه، مسئول آموزشه. وقتی آموزش، برای همین دارم تاکید میکنم، مثلا شما بدید بخش آموزش روشن فکرها روزنامه نگاه داخل ایران به خب، چه سمتی خب، دارن جامعه
در واقع به این سمت، بسیار خب، به این سمت
فنلاندی، شما جای ایرانی و فنلاندی رو عوض کنید، دو نسل بگذره یا یه نسل بگذره، خب جابجا میشن.
معنی دیگه حرف شما این است که تغییرات سیاسی جدی رخ نخواهد داد مگر فرهنگ عمقی جامعه عوض شه. چنین درسته؟
میخوام بگم اینها انقلاب، مثلا وقتی ما صحبت میکنیم انقلاب اصلی همون چیزی که هاول و مارتا نوسبام همین الان میگه، بله. انقلاب در هنجارها، ارزشها و نگرشهاست. اینکه طبقه حاکمی حکومت عوض بشه خیلی مهمه، بله. اما از تمام انقلاباتی که از پایان قرن جنگ جهانی دوم تا سال 2014 رخ داده فقط 25 درصد به دموکراتیزاسیون انجام میده. چرا؟ چون که این نگرش هنجاره که باید عوض بشه.
آیه عارف، یکی از کشورهایی که درش محبوبیت ترامپ در همین چند ماه اخیر در یک نظرسنجی جهانی محبوبیت ترامپ بالای 50% بوده فیلیپینه. فیلیپینی که رئیس جمهوری انتخاب کرد که فوق‌العاده اقتدارگرا بود، همون کسی که میگفت اگر ما دریابیم بله کسی مواد مخدر مصرف میکرد باید اینا رو اعدام کنیم. این مملکتی که چندین دهه است از دوران مارکوس دیکتاتور مشهور عبور کرده، ولی فرهنگ عمقیش اجازه میده که به رئیس جمهوری رأی بده که میگه ما باید همه رو از دم تیغ بگذرونیم اگر مشخص بشه که اینها مواد مخدر مصرف کردن. این ترتیب این حرف ایشون رو ثابت نمیکنه که نظام‌های سیاسی دموکراتیک هم ممکنه بشن، رؤسای جمهور عوض بشن، با رأی هم بیان، اما ترامپ دوستی در میان این ملت‌ها بالا خواهد موند.
من با این حرف موافقم. ببینید، ما در تجربه نو دموکراسی‌ها تجربه موج بازگشتی دموکراسی‌ها رو، یعنی موج
نوستالژی نسبت به اقتدارگرایی،
بله همین دو سال پیش فکر می‌کنم ما در همین برنامه دو سه سال پیش این بحث رو داشتیم، تجارب لهستان، مجارستان، آرژانتین، بولسونارو در برزیل، هند مودی، نو دموکراسی ها موج بازگشتی دارن. یکی از دلایلی که برای این هم میشه ذکر کرد، من با آقای ثابت در اینجا موافقم و خوشحال و خوشبختم که اون سوء تفاهم ذات انگارانه رو در واقع خودشون تصحیح کردن. ببینید، بعد از گذار به دموکراسی یک دوره ای از آموزش به معنای تعلیم و تربیت، به معنای که توکویل در دموکراسی در رساله دموکراسی در آمریکا، در تبیین دموکراسی در آمریکا استفاده میکنه، تغییر نهاد خانواده باز به معنایی که توکویل در رسالهشه، اینها میتونه که دموکراسی رو تثبیت بکنه. کشورها، یکی از دلایلی که نو دموکراسی ها دچار موج بازگشتی هستن، حتی دیدیم نو دموکراسی مثل کره جنوبی رفت به سمت در واقع یک موج بازگشتی بسیار جدی که حالا به هر حال متوقف شد، ولی در معرض این مخاطره هست. ببین، در بریتانیا، در چه میدونم فرانسه، هیچ وقت شما حتی تصور نمیتونید بکنید که رئیس جمهور یک باره بیاد، کاری که در کره جنوبی داشت انجام میشد، دستور حکومت نظامی صادر بکنه و حالا مثلا سعی کنه.
اما ممکنه در فرانسه به کسی چون ماری لوپن رای بدن که بسیاری از این نهادها و بنیادها رو میخواد منحل کنه.
دقیقاً.
و در آمریکا ترامپ رای آورد، ترامپی که میگه من به کلی میخوام یک آمریکایی متفاوت بسازم. این در مورد اون بنیادهای یا ارزشهای زیرین به ما چی میگه؟ این صحبتی که
به ما این رو میگه که اگر
راست اینا نو دموکراسی نیستن،
قطعا نو دموکراسی نیستن. ببینید، به ما این رو میگه که در یک دموکراسی تثبیت شده اگر شخصیت اقتدارگرا و ضد دموکراسی، چون من ترامپ رو ضد دموکراسی میدونم، بخواد بر بیاید، هم از درون دموکراسی باید این اتفاق بیفته. بله. در و نمیتونه دموکراسی رو تعطیل بکنه. در نو دموکراسی ما تعطیلی دموکراسی رو حتی در هند امروز ما پژوهش‌های مختلف داره به ما نشون میده که هند دچار پسرفت جدی در دموکراسی هست.
بله.
در لیگ دموکراسی ها مجارستان رو تعریف دیگه قرار نمیدن. در دعوتی که آقای بایدن از کشورهای دموکراتیک کرد، مجارستان رو دعوت نکرد.
بسیار خوب. آقای ثابتی، ما با پرسش‌های جدی در مورد فرهنگ سیاسی در ایران مواجهیم. فکر نمی‌کنی اون چیزی که میگی بسیاری از این پرسش‌ها رو نادیده میگیره؟ مثلا در جریان جنبش زن، زندگی، آزادی، شعارها به کلی با اون چه که شما ممکنه فضا یا روحیه ترامپیستی بنامی دور بود. زن، زندگی، آزادی. در چنین جامعه‌ای اما برای بخش زیادی از مردم، بخش قابل توجهی بگیم، ترامپ محبوبه. اینو چجوری میشه با هم جمع کرد، جنبش زن زندگی آزادی، و شما میدونید نمیمدی بگی که بله در فرهنگ عمقی این جامعه ایرادهای اونچنانی هست و این جامعه نمیدونم مرد زنباره رو دوست داره، مرد زیرک مالیات نده رو دوست داره. اون موقع چه این چیزهایی گفته نمیشد. چیه که الان بعد از دو سه سال میگیم که بله دلیل دوستی نسبت به ترامپ، محبوبیت ترامپ اینه که فرهنگ سیاسی نقص جدی داره. این دوتا رو با هم چجوری جمع میکنه؟ آیا اون یک بخش از جامعه است؟
بله.
این یک بخش
نه، هر دوتا میتونه باشه. هم یک بخش باشه هم انسجام نباشه. من الانم آمار به همون پیمایش جهانی ارزش‌ها هم برمیگردم. همون موقعی که زن زندگی آزادی شعار زیبایی که یه فرهنگ نوینی رو میخواد و دنیا رو توجهش رو جلب کرد بود، در فرهیخته ترین یا مهمترین، حالا به تعبیر دانشگاه تهران، چه شعاری دادن یه شب، گفتن نه اینوری نه اونوری، و عده بسیاری از اون شعار لذت میبرن، حتی یا سبزی پلو با ماهی. اون چی میگه؟ همونجا اتفاقا متاسفانه بعضی از تحلیلگران، حتی جامعه شناسا، میگفتن این شعار خوبیه، برای اینکه ابهت این دیکتاتور رو بشکنیم باید بدیم. نه،
خوش بدید، من
هدف وسیله رو توجیه نمیکنه. شما برای اینکه ابهت یک دیکتاتور خونخواره ای رو هم مثل خامنه ای رو بخواد بشکنید، نباید به رزالت هم بدیم. من نباید فرو، یعنی تمام بحث
نباید ناسزا گفت.
حالا شما و... میخوام بگم و ممکنه انسجام نباشه. یعنی تو همین پیمایش جهانی ارزش‌ها شما ملاحظه بفرمایید، از یک طرف با بالای 90% ایرانیان میگن ما نظام دموکراتیک سیاسی دموکراتیک میخوایم، از اون طرف همون کسایی که به این سوال جواب دادن 52% یا یه ذره بیشتر میگن که رهبر مقتدری که به پارلمان و انتخابات هم اهمیت نده، اینم خیلی خوبه یا خوبه.
یعنی تناقضا رو شما
میبینید، تناقض وجود داره.
یکی از تناقضها مربوط به وجود عملیات یا فقدان عملیاته. شما معتقد هستی ترامپ دوستی نزد بخشی از مردم نشانه فقدان عملیاته، به گفته خودتون استیصال. ولی آیا این بخش از جامعه که ترامپ دوسته واقعا عملیات نداره، یا اینکه فکر میکنه که عملیات من نتیجه نداده، در نتیجه باید به شیوه‌ای، یعنی اینها ممکن هست در شرایط خاصی دوباره عملیات خودشون نشون بدن، در یک جنبش دیگه نشون بدن، اما دنبال راههایی برای عبور از انسداد میگردن. بنابراین شما نمیتونی به کسی که ترامپ دوسته بگی که تو اراده از خودت نداری، عملیات از خودت نداری، یک آدم مستحصل هستی. همین
ببینید
نقطه
بایستی که یک توضیحی در واقع یک فهم ترمینولوژیک از بحث بله. عملیات داشته باشیم. وقتی میگیم عملیات، این عملیات به چه معناست؟ عملیات عبارت است از در واقع عملیات اجتماعی، حیث التفاتی کنش‌های فردی برای تغییرهای ماندگار.
این عبارت ساده تر اینه که من میتونم تغییر بدم،
من میتونم تغییر بدم اگر به معنایی که گیدنز استفاده میکنه، ایجنسی رو در مقابل ساختار استراکچر. حالا ما با عملیات های در واقع با شبه عملیات های موقتی و مبتذل هم مواجه هستیم. من در مورد زن زندگی آزادی خانش که شما دارید رو ندارم حقیقتا. ما در زن زندگی آزادی یک شبه عملیات موقتی در دانشگاه شریف، من به عنوان کسی که از سنت جنبش دانشجویی دارم میام، در جوانی وقتی که دانشگاه شریف و اون شعارها رو مقایسه میکنم با جنبش دانشجویی زمان اصلاحات،
بله اگه خلاصه تر بگید،
بسیار بسیار متفاوت شده. بنابراین
من نفهمیدم چرا شبه عملیات بود جنبش؟
چرا شبه عملیات؟ برای اینکه این عملیات نمیره، تبدیل به تشکل نمیشه به همون سرعتی که در واقع پولیتیزه میشه، سیاسی میشه، به همون سرعت هم دیپولیتیزه میشه، برمیگرده به خانهش، اساسا در جامعه مدنی حضور نداشته، به صورت موقتی یک ورودی میکنه در حد یک آشوب،
در نتیجه خشونت پس مینشینه. گفتن این که در دوره جنبش زن زندگی آزادی شبه عملیات بود برای من راست شوخای نقضه.
اجازه بدید بگم
تا که من رو
اجازه بدید بگم که آیا اگر در نتیجه خشونت قرار بود عقب بنشینه، آیا نسل گذشته ای که پدران و مادران عاملان اکنون هستند اونها هم دچار خشونت میشدن در 18 تیر غیره غیره، ولی با خشونت عقب نمی نشستن. ما با سیاست ورزی موقت مواجه هستیم، با سیاست ورزی تفریحی مواجه هستیم.
خب یه خانش، چندین خانش میشه داشت از این صحبت ها. بخشش میشه خانش های پست مدرنیستی باشه به گفته ایشون، سیاست ورزی تفریحی اونو بگذاریم کنار، ولی یه خانش دیگه این است که جامعه به سرعت فازهای عاملیت و انفعال طی میکنه. چندین ماه یا یک سال ممکنه حد بالایی از عاملیت و آگاهی بر این عاملیت داشته باشه، به این ترتیب جنبش زن زندگی آزادی میبینی، و اون وقت کسی چون شما به نقصانهای فرهنگ سیاسی خیلی دقت نخواهی کرد و ممکنه دو سال بعد دچار انفعال بشه به دلیل اینکه نتیجه نداد اون عاملیت. اگر این تلاطم ها هست، این نوسان های جدی هست با فواصل کم، این ترتیب صحبت از چیزهای بنیادی در فرهنگ سیاسی خیلی ما رو به جایی نمیرسونه. ببینید که این جامعه تغییر میکنه به سرعت.
چرا مثلا نتیجه نداد؟ حالا در بخش خارج از کشور، برای اینکه یه ائتلافی تشکیل شد، هم چپ رادیکال هم راست رادیکال با نهایت قدرت سعی کرد ائتلاف از بین ببره و ابراز خوشحالی میکنه. این پس نشون میده همون همکاری همبستگی نیست. یعنی
اون چیزی که در خارج میگذشت چقدر واقعا بر اساس اون میشد تفسیر کرد و تحلیل کرد داخل کشور رو، ممکنه اون یک چیز مجزایی بوده باشه.
در داخل هم همین رو من میخوام عرض کنم. ببینید چی میشه که نمیتونی، ببین نافرمانی مدنی بسیار سود قابل ستایش ستودنیه، اما چون یه مسئله فردیه امکانش زیاده. اما ما چرا نمیتونیم نهاد بسازیم؟ یعنی کاری که چرا مثلا در لهستان دوره کمونیسم دانشگاه غیر رسمی میتونستن بسازن، یعنی نهاد میساختن، چون شما تا نهاد نسازید نمیتونید.
چون دولت لهستان به اون شکل با ساتور نمیمد رو نهاد.
خیلی صحبت خوبیه. چرا جامعه باهایی ایران که یک اقلیتی که بسیار زیر ضربه، این جامعه باهایی که یه اقلیت تو اون جامعه، چرا تونستی 37 ساله همون دانشگاه بسازه؟ اتفاقا در لهستان اون دانشگاه 2 سال بود، جامعه باهایی دانشگاه 37 ساله. چرا؟ چون جامعه باهایی همبستگی داره، جامعه بزرگتر نداره.
اگر قرار بود که سرکوب مانع باشد، دانشگاه مجازی بهاییان که ایشون اشاره میکنن نبایستی وجود میداشت. به دلایل عقیدتی بهاییان جزو سرکوب شده ترین لایه های اجتماعی هستن، پس این سرکوب نیست که مانع از نهادسازی هستا، ولی تمام قصه نیست. شما در مقابل سرکوب میتوانید که عنصر مقاومت رو داشته باشید اگر بتونید همبستگی اجتماعی ایجاد بکنید. آن چیزی که سرکوب رو بران و کارا میکنه اتمیزه شدن جامعه هست.
این چیزی که ایشون میگه و بله؟ بر اساس این تحلیل میگه ترامپ دوستی فقط دلایل سیاسی نداره، دلایل عمقی فرهنگی داره.
من با اون دلایل
عدم اعتماد اجتماعی،
من ببین ایشون از جامعه میاد به سیاست،
بله.
من از سیاست میرم به جامعه، تفاوت رفیافت
بله.
اینه در
بله.
واقع من دارم این رو عرض میکنم که جامعه اگر دچار بحران اعتماد هست، اگر دچار بحران همبستگی هست، این از بالا به پایین
به ساختار سیاسی برمیگرده،
به ساختار سیاسی. و اگر عاملیت رو در ساختار بتونه که متولور بکنه، از وضعیت اتمیزه حرکت بکنه به سمت همبستگی شما، یعنی از فردهای دور افتاده، بله. شنهای دور افتاده از هم حرکت بکنه به سمت یک همبستگی، اتفاقی که در سایر دموکراسی ها در مقطع انتخابات به طور مشخص متولور میشه، اینجا هست که ما یک راه دیگری رو میبینیم.
بله بله. آقای ثابتی، یک عامل مهم در این ماجرا که تا حالا بهش اشاره نکردیم شبکه‌های اجتماعی، اینترنت. فکر نمی کنید اگر ترامپ 40 سال پیش می اومد به کاخ سفید با همین شعارها میزان محبوبیتش متفاوت می بود؟ یعنی اینجا ما نقش رسانه های غیر رسمی، شبکه های اجتماعی رو نادیده نمی گیریم. بخشی از اون چه که شما ایرادهای جدی در فرهنگ سیاسی می نامید، در فرهنگ عمومی فراتر از سیاسی، برمیگرده به این پراکنده بودن منابعی که اطلاعات و ضد اطلاعات فکت و غیر فکت و ضد فکت، اینها رو همه به خورد جامعه میدن و نتیجهش این میشه و اون وقت خودش رو در انتخابهای سیاسی نشون میده، در محبوبیت ترامپ نشون میده و از این نمیشه نتیجه گرفت که مثلا فرهنگ سیاسی مردم در بنیاد خودش دچار مشکل هست، بلکه به کارکرد رسانه ها باید نگاه کرد.
دقیقاً به همین دلیله که من میخوام بگم یه بحران جهانیه. یعنی مگر الان در آمریکا دموکراسی آسیب ندیده؟ این همه مقاله مینویسن، کتاب مینویسن که ممکنه جنگ داخلی بشه. تو یعنی دیگه در به همین دلیل که اتفاقا ببینید شبکه‌های اجتماعی چی میگه به ما، شما به شما میگه برهان وجودی دکارت بوده میاندیشم پس هستم، الان شده دیده می شوم پس هستم، توییت می کنم پس هستم، استوری منتشر می کنم پس هستم. یعنی فرق بین این که وزن آدم ها بر خردمندیشون نیست دیگه، بر دیده شدن و چقدر دنبال کننده. خیلی هم واضحه، من ایرانی مثال نمیزنم که دوچارت بر، ولی غیر ایرانی، خانم پیپانوری سه دهه است ایشون استاد برجسته دانشگاه هاروارد در علوم سیاسی، همین پیمایش جهانی ارزش ها، صحت، انواع پروژه، یعنی دیگه از نظر ارجایی که شناخته شده. ایشون 34,200 نفر در توییتر فالوور دارن، الکس جونز 100 برابر، سه
جونز
کسیه که نظریه های توطئه بر شما دادگاه بیش از 1 میلیارد دلار تو آمریکا جریمهش کرده، اعلان ورشکستگی، چون تیراندازی توی دبستان سن دیگو میگفت دروغ و صحنه سازی و جعله. یعنی منظورم میخوام بگم در ایران هم همینه. شما ببینید اینستاگرام اینفلوئنسرا اینها که مثلا کسی که 10 میلیون فالوور داره،
دوره کووید معتقد بودن که این توطئه هست.
دقیقاً میخوام بگم اصلا این ترامپ مگه کی بوده؟ ریالیتی شو اجرا میکرده کار.
در واقع شما شبکه‌های اجتماعی رو به عنوان بخشی از این
مشکل جهانی
مینا.
که حتی آمریکایی که ایشون به توکویل به درستی اشاره کردن، مگه اونجا دموکراسی چی بوده؟ انجمنهای مدنی بوده که دموکراسی.
بله بله.
الان به قول خانم من اپلبام شده برهوت تو همون آمریکا که همدیگر رو که نمیبینن.
بله بله در بله بله. و در شبکه‌های اجتماعی که فرد پولدار موفق، موفقیت در
دیده شدن داره، بله.
این میشه الگوی جوانها، الگوی فراتر از جوانها، جمعیتی که دستش از بسیاری از این مواهب دوره و به این ترتیب ترامپ میشه شخصیت محبوب بسیار. اون اشاره‌ای که شما به گزارش سی ان ان در ایران کردی، بخش اعظم کسایی که جواب دادن و گفتن از ترامپ خوششون میاد مرد بودن. در جاهای دیگه هم من نگاه کردم، چه در کانال‌های تلویزیونی چه در شبکه‌های اجتماعی، یکی از توصیف‌های کسانی که از ترامپ خوششون میاد اینه که انسان مردیه. انسان مردی یعنی مردی درش خوب دیده میشه.
این هاست چه گفتم. بله.
خب شبکه‌های اجتماعی کمک میکنن به شکل‌گیری یک فرهنگ سیاسی که فراتر از پارامترهای ساختار سیاسی که شما مؤثر میدونی در ترامپ دوستی، یعنی فقط به ساختار سیاسی ایران، به جمهوری اسلامی ربط نداره ترامپ دوستی.
میفهمم، اما شبکه‌های اجتماعی در این بستر داره عمل میکنه. شبکه‌های اجتماعی در بستری که مهیاست، ما اقتدارگرای مضاعف رو در واقع باش مواجه هستیم در شبکه‌های اجتماعی. به چه معنا؟ دیده شدن. بله. دیده شدن بیشتر، تعداد دنبال کننده به مثابه قدرت.
بله. خب منظور این که این پارامترها، این عوامل فارغ از جمهوری اسلامی تاثیرگذار خواهد بود؟
جمهوری اسلامی نیست، بگم چرا. شما در شبکه‌های اجتماعی ایرانی یکی از راه‌های یا مهمترین راهی که می‌توانید دیده بشوید به مثابه ابزار قدرت که در موردش صحبت کردیم، این است که چقدر به جمهوری اسلامی فحش میدید. استقبال هم میشه. چرا اون شبکه تلویزیون میاردش؟ برای اینکه دیده میشه به این شکل. چرا این رو عرض میکنم؟ برای اینکه شما با سوگیری های پیشینی در شبکه اجتماعی مواجه هستید. هر چقدر
معتقد هستی شبکه اجتماعی هم تحت تاثیر شرایط سیاسی خاص ایران. یک چیزی که در این بحث بهش اشاره نکردیم آقای ثابتی، حب وطن نزد بخشی از مردم تا حد زیادی فرسایش پیدا کرده به دلیل شرایط 4-5 دهه اخیر و معتقدند به هر قیمتی طرف بیاد ما رو آزاد کنه از نظر این، و این ضعف ناسیونالیسم ایرانی در واقع ناشی از ساختار سیاسی دیگه.
من نمی‌دونم چون آمار نیست سخت برام راجع به این صحبت بکنم. میخوام بگم ببینید خانم تاچر یه چیزی میگفت، میگفت چیزی به اسم جامعه وجود نداره، فرد هست و خانواده. این ذهنیت من بعید میدونم اگر از 90% ایرانی بپرسید شما کشورتو دوست نداری بگه ندارم، ولی در عمل رو زمین چه اتفاقی میفته؟ شما وقتی میخوام باز برگردم به اون داروینیسم اجتماعی و به خاطر همین میخوام بگم ما سلف فولفیلینگ پروفسی، پیشگویی خود تحقق بخش و خود کام بخش میکنیم، یعنی من به اشتباه میگم انسان ذاتاً خودخواه دنبال بیشینه کردن و به حد اکثر رسوندن سودشه، این غلط میگم با یافته هام غلطی یا دست کم مناقشه انگیزه، ولی بر اساس استنباط نادرست میرم رفتار این... جوری میکنم. خب اونا باز در عمل همین، حالا نظام کل دنیا متاسفانه چون روابط بین الملل بر اساس این پایه 100% غلطه، اصلا چه ترامپ میگه چه پوتین، تمام این ناسیونالیسم ها با هم اگه قراره اون میگه اول آمریکا، اون منظورش یعنی میگه فقط آمریکا، نمیگه اول در نتیجه نه ایران هیچ کشوری به منافع خودش دست پیدا نمیکنه. ما یه چیز رو باید بپذیریم، ایرانی، آمریکایی، برزیلی، که سرنوشت ما طوری در هم تنیده شده، من با اوکراینی و با برزیلی، با روسی، با همه، که نمیشه من بهروزی دست پیدا بکنم دیگری نه. مدت کوتاه مدت چرا حالا در باید میخوام، این خیلی مهمه، این چیزی که آموزش، من دوباره میخوام برگردم آموزش آموزش آموزش.
بسیار خوب.
من گمانم بر این است که جامعه ما عرق ملی کمتری دارد نسبت به گذشته، یعنی یه همچین گزاره ای رو میتونیم مطرح بکنیم. یک بخشیش هم برمیگرده به سوگیری که نظام سیاسی به ویژه در دهه اول، در دهه اول حکمرانیش نسبت به تمدن ایرانی، میراث ایرانی و در واقع پروژه هویت
ملی، واکنشی به اون چیزی که شما در ساختار سیاسی میبینید، یعنی دوباره در واقع رویکرد شما از ساختار سیاسی به جامعه است، حال اون که ایشون رویکردش از جامعه به ساختار سیاسی.
ما تضعیف اگر... تضعیف ناسیونالیسم ایرانی رو داشتیم در به ویژه دهه اول، نتیجهش در یک جمله عرض بکنم همون براندازی به هر قیمتی که در ابتدای برنامه عرض کردم.
خیلی ممنونم. به آخر پرگار این هفته میرسیم. تشکر از شما که این بحث رو تماشا کردید و همینطور از مهمانهای برنامه، پیمان عارف و عرفان ثابتی. اما نکته‌ای در پایان، شماری از مخاطبان برنامه میپرسند چرا دعوت از مهمانهای ساکن آمریکا به برنامه برخلاف سالهای قبل امساک میکنیم. دلیلش بیشتر بودجه‌ایه، هرچند از اینکه رد پای کربنی برنامه سبک بشه هم خوشحال میشیم. ضبط در استودیو بی بی سی در آمریکا هم با موانع لوجستیکی همراه شده. البته گهگاه مهمانهایی که راهشون از آمریکا و کانادا و نقاط دور دیگه به لندن یا اروپا میفته، لطف میکنن خبر میدن تا به موقع بحثی با مشارکت اونها ضبط کنیم. از این بابت از اونها ممنونیم. این رو برای روشنگری گفتم. شب و روز بر همه شما خوش.
Yoga is more than just exercise. It's the spiritual practice that millions swear by. And in 2017, Miranda, a university tutor from London, joins a yoga school that promises profound transformation.
It felt a really safe and welcoming space. After the yoga classes, I felt amazing.
But soon, that calm, welcoming atmosphere leads to something far darker, a journey that leads to allegations of grooming, trafficking and exploitation across international borders.
I don't have my passport, I don't have my phone, I don't have my bank cards, I have nothing.
The passport being taken, the being in a house and not feeling like they can leave.
World of Secrets is where untold stories are unveiled and hidden realities are exposed. In this new series, we're confronting the dark side of the wellness industry, where the hope of a spiritual breakthrough gives way to disturbing accusations.
You just get sucked in so gradually, and it's done so skillfully that you don't realise.
And it's like this, the secret that's there. I wanted to believe that, you know, that whatever they were doing, even if it seemed gross to me, was for some spiritual reason that I couldn't yet understand.
Revealing the hidden secrets of a global yoga network.
I feel that I have no other choice. The only thing I can do is to speak about this and to put my reputation and everything else on the line. I want truth and justice. And for other people to not be hurt, for things to be different in the future.
To bring it into the light and almost alchemize some of that evil stuff that went on and take back the power.
World of Secrets, Season 6, The Bad Guru. Listen wherever you get your podcasts.
Wir sind Theresa und
Nemo
und deshalb sind wir zu Shopify gewechselt.
Die Plattform, die wir vor Shopify verwendet haben, hat regelmäßig Updates gebraucht, die teilweise dazu geführt haben, dass der Shop nicht funktioniert hat.
Endlich macht unser Nemo-Boards-Shop dadurch auch auf den Mobilgeräten eine gute Figur und die Illustrationen auf den Boards kommen jetzt viel, viel klarer rüber, was uns ja auch wichtig ist und was unsere Marke auch ausmacht.
Starte deinen Test noch heute für 1 Euro pro Monat auf shopify.de/radio.